با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. انجیل لوقا، ادامه فصل 14. مسئله مهمانی شام بزرگ. آیا می توانید فضای ناآرامی را که در این مهمانی شام بود احساس کنید؟ خداوند مهمانی را با شفای مردی بیمار آغاز می کند و هیچ کس از این کار خداوند راضی نبود و بعد مستقیم به چشمان مهمانان نگاه کرده و روش آنان را اصلاح نمود و سپس به میزبان درسی می دهد. باور کنید فضای بسیار سنگینی بود و کسی چیزی نمی گفت و همه سکوت کرده بودند. در لوقا فصل 14 آیه 15 می خوانیم: یکی از آنانی که بر سر سفره نشسته بود چون این سخنان را شنید گفت: خوشا به حال کسی که در ضیافت ملکوت خدا شریک کند. این یکی از سخنان ظاهراً پرهیزکارانه‌ای بود که گفته شد. در فضای ساکت حاکم بر آن محل شاید یکی از آن فریسیان پیر هیلگر سکوت آنجا را شکست و گفت: خوشا به حال کسی که در ضیافت ملکوت خدا شریک کند. من آرزو داشتم که آنجا بودم و از او میپرسیدم که منظورت چیست؟ شک دارم که میتوانست منظور واقعی خود را به من بگوید. حداقل نتوانستم هیچ مفسری را پیدا کنم که بتواند منظور او را تفسیر نماید. سخن او یک بیان ظاهراً پرهیزکارانه بود. امروز نیز بسیاری سخنان به ظاهر پرهیزکارانه و از روی ایمان حتی در میان ایمانداران متعهد شنیده می شود. من از شنیدن آنها خسته شدم. یکی از این سخنان مرسوم امروزی جلال بر خداوند باد است. بلی، این حقیقتی با شکوه و زیبا است که خداوند ستوده و ستایش شود. اما گاهی اوقات وقتی کسی این عبارت را مداوم و بدون تعمق قلبی به کار می برد، همین عبارت خسته کننده می شود. بیایید به جای سخنان ظاهراً پرهیزکارانه، سخنانی واقعی، صادقانه و از روی قلب بر زبان آوریم و به ریاکاری خاتمه دهیم. خداوند اجازه نداد این شخص هیدگر بیشتر به سخن پراکنی بپردازد. او به سمت آن شخص نظر نمود و من فکر میکنم با چشمانی برافروخته به اون نگریست. لوقا فصل 14 آیه 16 الی 17 میگوید: عیسی در جواب او این داستان را بیان کرد. شخصی ضیافت مفصلی ترتیب داد و بسیاری را دعوت کرد. وقتی همه چیز آماده شد، خدمتکاران خود را فرستاد تا به مهمانان اطلاع دهد که وقت آمدنشان فرا رسیده است. در آن زمان مرسوم بود که برای مهمانی‌های بزرگ دعوت‌نامه‌هایی از پیش فرستاده می‌شد. اما وقتی که روز مهمانی فرا می‌رسید، دعوت شخصی انجام می‌گرفت. خداوند دعوتی را انجام داده است. عکس‌العمل انسان در مقابل آن چیست؟ دعوت خدا به جهت نجات است. شما نمی توانید کارت ورود به این مهمانی را بخرید و به هر صورتی وارد شوید. نمی توانید با زور در این مهمانی شرکت کنید، زیرا به وسیله فیض به این مهمانی دعوت شده اید، همانطوری که افسوسیان فصل 2 آیه 8 الی 9 می گوید: بنابراین به وسیله فیض نجات یافته اید و این بخشش خدا است و کار شما نیست، بلکه هدیه خدا است. نجات نتیجه اعمال خوب ما نیست. از این رو هیچ کس نمی تواند به خود ببالد. شما با دریافت هدیه‌ای به این مهمانی دعوت می شوید. تنها عاملی که کسی را از ورود به آسمان باز می دارد، رد کردن دعوت الهی است. عیسی در واقع به آنان گفت که شما میگویید خوشا به حال کسی که در ضیافت ملکوت خدا شرکت کند. این کاملاً بی‌مفهوم و پرهیزکاری ظاهری است. اینجا نحوه برخورد انسان با دعوت الهی نشان داده می شود. در لوقا فصل 14 آیه 18 می خوانیم: اما هر یک از دعوت شدگان به نوعی عذر و بهانه ای آوردند. یکی گفت که به تازگی قطع زمینی خریده است و باید برود آن را ببیند. این دیگر بهانه آوردن نیست. این یک نوع دروغ است. شخصی می گفت که کلام آنها دروغی بود که لباس بهانه پوشیده بود. هیچ یک از کسانی که دعوت شده بودند نگفتند من نمیخواهم به مهمانی بیایم. آنها به سادگی بهانه‌ای ارائه میدادند تا عدم تمایل خود را برای شرکت در مهمانی را بپوشانند. اولین مردی که بهانه میآورد یا باید دروغگو باشد یا احمق. آیا می توانید تصور کنید که ملکی را بدون نگاه کردن بخرید؟ لوقا فصل 14 آیه 19 ادامه می دهد: دیگری گفت که 5 جفت گاو خریده است و باید برود آنها را امتحان کند. شاید بتوان قبول کرد که اولین شخص را زمینهایش او را از مهمانی باز نگاه داشته است و یکی دیگر را تجارت. و باز میگویم که آنان باید یا دروغگو باشند یا احمق. اما این یکی چگونه میتوانست در شب شخ بزند؟ در آن زمان که در شب نوری نداشتند، این مرد داشت بهانه میآورد. ببینید چگونه بهانه میآورد و در واقع میگوید باید به کار و زندگیم برسم. این جمله ای است که اغلب شنیده میشود. مردم آنقدر درگیر کار و شغل خود هستند که دیگر وقتی برای خداوند ندارند. یک روز خواهی مرد و در خواهی یافت که کارهایتان بدون شما نیز به پیش می روند. در لوقا فصل 14 آیه 20 می خوانیم: یکی دیگر نیز گفت که تازه ازدواج کرده و به همین دلیل نمی تواند بیاید. در اسرائیل قانونی وجود داشت. مردی که تازه ازدواج نموده بود را از رفتن به جنگ منع می کردند. اما در اینجا این مرد ضعیفترین بهانه را آورد. آیا نمی توانست همسرش را نیز با خودش به مهمانی بیاورد؟ او می توانست چنین کند. اما علاقه و عاطفه طبیعیش او را از حضور در مهمانی باز نگاه داشت. تا به حال چندین بار شنیدم که کسی می گوید به کلیسا نمی آیم زیرا روز یک شنبه تنها روزی است که می توانم وقتم را با خانوادم سپری کنم. نسبت به هر چیز دیگر این گونه چیزها اکثر مردم را از خدا باز می دارند. مال و املاک، کار و تجارت، عاطفه و علاقه های طبیعی. امروزه چند نفر به خاطر همین چیزها از خدا دور شدند؟ خداوند دعوتنامه شما به مهمانی را حک نموده است. توسط خون عیسی مسیح که جانش را برای شما فدا کرده نوشته شده است و شما را به سفره بزرگ نجات دعوت می نماید. در لوقا فصل 14 آیه 21 الی 24 می خوانیم: خدمتکار بازگشت و پاسخ دعوت شدگان را به اطلاع ارباب خود رسانید. ارباب عصبانی شد و به او گفت فوراً به میدانها و کوچه های شهر بروید و فقرا و مفروجان و شلان و کوران را دعوت کن. وقتی این دستور اجرا شد باز هنوز جای اضافی باقی بود. پس ارباب به خدمتکارانش گفت حال به شاهراها و کوره راها برو و هر کرا که میبینی به اصرار بیاور تا خانه من پر شود. چون از آن کسانی که دعوت کرده بودم هیچ کس طعم خوراکی هایی را که تدارک دیده ام نخواهند چشید. این یک سخن سخت و شدید است. اگر دعوت خدا را رد کنید او نیز شما را رد خواهد کرد. به علت رد کردن پذیرش دعوت خداوند محروم شده و در بیرون خواهید ماند. در لوقا فصل 14 آیه 25 الی 27 می‌خوانیم: یک بار عیسی روی گردانده و به جمعیت بزرگی که به دنبال او حرکت می‌کردند گفت هر که می خواهد پیرو من باشد باید مرا از پدر و مادر، زن و فرزند، برادر و خواهر و حتی از جان خود نیز بیشتر دوست بدارد. هر که صلیب خود را بر ندارد و به دنبال من نیاید نمی تواند شاگرد من باشد. این آیات به سادگی می گویند که ما باید خدا را در ابتدا قرار دهیم. او باید در جایگاه و مقام اول باشد. ایمانداران باید این گونه خود را به عیسی مسیح وقف نمایند. در مقایسه با دیگر چیزها اینطور به نظر می رسد که از هر چیز دیگر متنفر هستیم. هر چیزی که علاقه ایجاد نماید با چیز دیگر مقایسه می شود و بایستی یکی انتخاب گردد. شما در زندگی خود چه کسی یا چه چیزی را در مقام اول قرار داده و محبت می کنید؟ مسئله بنای برج. در لوقا فصل 14 آیه 28 الی 30 می خوانیم: اما پیش از آن که در مورد پیروی از من تصمیمی بگیرید، همه جوانب را خوب بسنجید. اگر کسی تصمیم دارد ساختمانی بسازد، ابتدا مخارج آن را برآورد می کند تا ببیند آیا از عهده آن بر می آید یا نه. مبادا وقتی بنای ساختمان را گذاشت، سرمایه‌اش تمام شود و نتواند کار را تمام کند. آنگاه همه ی تمسخر کنندگان خواهند گفت این شخص ساختمان را شروع کرد اما نتوانست آن را به پایان برساند. گرفتن تصمیم برای پیروی از مسیح بهایی دارد. شاگرد او بودن مستلزم پرداخت بهایی است. در مورد آن فکر کنید. دوست من، بایستی قبل از تصمیم گرفتن بهای آن را محاسبه کنید. مسئله رفتن پادشاه به جنگ. لوقا فصل 14 آیه 31 الی 33 میگوید: یا فرض کنید پادشاهی میخواهد با پادشاه دیگری بجنگد. او ابتدا با مشاورانش مشورت میکند تا ببیند که آیا با یک نیروی 10,000 نفری میتواند یک لشکر 20,000 نفری را شکست دهد یا نه. اگر دید که قادر به این کار نیست، هنگامی که پادشاه سپاه هنوز دور است، نمایندگانی می‌فرستد تا درباره شرایط صلح مذاکره کند. به همین طریق کسی که می‌خواهد شاگرد من شود، نخست بیاید، بنشیند و حساب کند که آیا می‌تواند به خاطر من از مال و دارایی خود چشم بپوشد یا نه. شخص می تواند با پذیرش عیسی مسیح به عنوان نجات دهندش نجات یابد. اما این شخص نمی تواند از او پیروی و به او خدمت نماید مگر اینکه قربانی نمودن را یاد گرفته و قربانی بدهد. این آن چیزی است که این متن می آموزد. بین ایماندار بودن و یک شاگرد بودن تفاوت وجود دارد. متاسفانه همه ایمانداران شاگرد نیستند. مسئله نمکی که طعم خود را از دست داده است. در لوقا فصل 14 آیه 34 الی 35 می‌خوانیم: اگر نمک طعم و خاصیت خود را از دست بدهد، دیگر چه فایده‌ای دارد؟ نمک بی طعم و خاصیت حتی به درد کود نیز نمی‌خورد. فقط باید آن را دور ریخت. اگر می‌خواهید منظورم را درک کنید، با دقت به سخنانم گوش فرا دهید. هیچ چیزی بی ارزش‌تر نیست از نمکی که مزه و خاصیت خود را از دست بدهد. باشد که خداوند ما را از مسیحیان بی فایده و بی خاصیت بودن نجات دهد. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 14 در انجیل لوقا پایان می‌یابد. از شما دعوت می‌کنیم به بررسی فصل 15 از انجیل لوقا توجه کنید. انجیل لوقا فصل 15. موضوعات این فصل عبارتند از مسئله گوسفند گم شده، مسئله سکه گم شده، مسئله دو پسر گم شده. اکنون شاید به یکی از محبوب ترین مسیرهایی که خداوند گفته است میرسیم که معروف به داستان پسر گم شده است. زمینه این داستان آن بود که گناهکاران بسیاری برای شنیدن سخنان عیسی مسیح می آمدند. فریسیان و کاتبان شروع به شکایت و انتقاد کردن از او نمودند و از اینکه او آنان را می پذیرفت و با آنها غذا می خورد احساس انزجار و تنفر می نمودند و این موضوع را یک فاجعه می پنداشتند. پاسخ او به شکایت ها و انتقاد های فریسیان و کاتبان یک مثل بود. معمولاً به عنوان سه مثل مربوط به هم نیز خوانده می شود. مثل گوسفند گم شده، مثل سکه گم شده، مثل پسر گم شده در واقع سه بخش از یک مثل می باشند و مانند سه تصویر از یک منظره یا صحنه هستند. وقتی نوجوانی بودم عادت داشتم به دیدن خاله ام بروم و به یاد دارم که عکسی بود که در سه قاب کنار یکدیگر گذاشته شده بود. او آن را در اتاق زیر شیروانی نصب نموده بود، جایی که من در آنجا می‌خوابیدم وقتی منزلش پر از مهمان و خویشاوندان می‌شد. من دوست داشتم به آن تصویر نگاه کنم، چرا که یک تصویر از سه منظره مختلف بود که در قاب گنجانده شده بود. اینجا نیز خداوند چنین چیزی را به ما نشان می دهد. سه تصویر که به هم ارتباط دارند و در کنار یکدیگر می باشند تا یک منظره یا صحنه را به ما نشان دهند. در لوقا فصل 15 آیه 1 الی 2 می خوانیم: بسیاری از ماموران باج و خراج و سایر مطرودین جامعه اغلب گرد می آمدند تا سخنان عیسی را بشنوند، اما فریسیان و علمای دین از او ایراد گرفته که چرا با مردمان بدنام و پست نشست و برخاست می کند و بر سر یک سفره می نشیند. من نمی توانم از گفتن داستان دختر بچه‌ای که این آیات را شنیده بود خودداری کنم. در یک شب سرد در شهر لندن، در حالی که از سرما می لرزید وارد کلیسا شد تا در آنجا از سرما پناه گرفته و در امان باشد، و در آن کلیسا نیز جلسه‌ای در حال اجرا بود. بعد از پایان جلسه وقتی که جمعیت رفتند، او به کشیش نزدیک شد و گفت: آقا، من نمی دانستم اسمم در کتاب مقدس ذکر شده است. کشیش خندید و پرسید: خب دختر خوب، اسمت چیست؟ دخترک با هیجان پاسخ داد: اسمم ادیت است. اما کشیش گفت: آه، متاسفم، نمیخواهم ناامیدت کنم، ولی چنین اسمی در کتاب مقدس ذکر نشده است. اما آن دختر اصرار نمود که نه، ذکر شده است. من خودم امشب شنیدم که تو آن را خواندی و گفتی عیسی گناهکاران را میپذیرد و ادیت را هم با آنها. در اینجا باید بگویم که در زبان انگلیسی قدیمی کلمه غذا خوردن به نحوی شبیه کلمه ادیت تلفظ می شود و آن کشیش در واقع گفته بود عیسی گناهکاران را می پذیرد و با آنان غذا می خورد. اما از آنجایی که این دختر بچه زبان انگلیسی قدیم را نمی فهمید، تصور کرد کلمه شبیه به ادیت نام او است که در کتاب مقدس ذکر شده است و بنابراین اصرار می‌کرد که نامش در کلام خدا نوشته شده است. حقیقت این است که خداوند ما عیسی مسیح قطعاً ادیت، مریم، متا و همه ما را می‌پذیرد. او شما و من گناهکار را نجات می‌دهد. خدا را شکر که او همه گناهکاران را می‌پذیرد. مثل گوسفند گم شده. اکنون در اینجا اولین مثل عالی، یعنی مثل گوسفند گم شده را می‌بینیم. در لوقا فصل 15 آیه 3 الی 7 می‌خوانیم: پس عیسی این مثل را برای ایشان آورد: اگر یکی از شما 100 گوسفند داشته باشد و یکی از آنها از گله دور بیفتد و گم شود، چه می‌کند؟ یقیناً آن 99 گوسفند را می‌گذارد و به جستجوی آن گم شده می‌رود تا آن را پیدا کند. وقتی آن را یافت با شادی بر دوش می‌گذارد و به خانه می‌آید و دوستان و همسایگان را جمع می‌کند تا برای پیدا شدن گوسفند گم شده با او شادی کنند. به همین صورت با توبه یک گناهکار گمراه و بازگشت او به سوی خدا در آسمان شادی بیشتری رخ می‌دهد تا برای 99 نفر دیگر که گمراه و سرگردان نشدند. در این مثل چوپان همان شبان اعظم یعنی عیسی مسیح است و ما گوسفندان هستیم. او صدها گوسفند دارد و یکی از آنها گم شده است. اگر راستش را بخواهید، این آمار خوبی است که کار را با 100 گوسفند آغاز کنید و در پایان 99 تا باقی بمانند. یعنی تلفات فقط یکی باشد. اما با این وجود، این شبان با این موضوع یعنی داشتن 99 گوسفند و یکی گم شده کنار نمی آید. او به دنبال گوسفند گم شده رفت. وقتی آن را پیدا کرد، او را بر روی شانه هایش گذاشت، جایی که نمایش قوت یک شخص است. او قادر است دور افتاده ترین افراد را نجات دهد. کاهن اعظم قوم اسرائیل لباسی می پوشید که ایفود نام داشت. روی شانه های این لباس دو قطعه سنگ وجود داشت که بر روی آنها نام 12 قبیله اسرائیل حک شده بود. 6 قبیله بر روی یک سنگ و 6 قبیله نیز بر روی سنگ دیگر. کاهن اعظم قوم اسرائیل را بر روی شانه‌هایش حمل می‌نمود. کاهن اعظم ما عیسی مسیح ما را بر شانه‌هایش حمل می‌نماید و ما دیگر گم نخواهیم شد. وقتی او با 100 گوسفند کار خود را آغاز نمود، با 100 گوسفند نیز کار خود را به پایان می‌رساند، نه با 99 گوسفند. این تصویری می‌باشد از عیسی مسیح که در جستجوی آنانی است که به او تعلق دارند. مثل سکه گم شده. دومین تصویر از این منظره در کنار یکدیگر قرار گرفته، مثل سکه گم شده می‌باشد. لوقا فصل 15 آیه 8 الی 10 میگوید: یا مثلا اگر زنی 10 سکه نقره داشته باشد و یکی را گم کند، آیا چراغ روشن نمی کند و با دقت تمام گوشه و کنار خانه را نمی گردد و همه جا را جارو نمی کند تا آن را پیدا کند؟ و وقتی آن را پیدا کرد، آیا تمام دوستان و همسایگان خود را جمع نمی کند تا با او شادی کنند؟ به همین سان فرشتگان خدا شادی می کنند از اینکه یک گناهکار توبه کند و به سوی خدا بازگردد. سکه گم شده احتمالاً یکی از ردیف سکه هایی بوده است که بر روی سر عروس های آن زمان گذاشته می شد و دلالت بر عروسی او داشت. گم کردن یکی از آنها به منزله گم کردن نگینی از حلقه عروسی یا خود حلقه بود. داستان این زن کار روح القدس را نمایش می‌دهد که خدمتش اطمینان حاصل کردن از این است که همه آنانی که به داماد تعلق دارند در روز عروسی حضور داشته باشند. عیسی مسیح داماد است و کلیسا عروس او و کار روح القدس تزیین و زیبا ساختن عروس است. به عبارت دیگر، هر سکه یا زیورالات در جای خود قرار خواهد داشت. برای او هر شخص مهم و با ارزش است. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسد. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید.